الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآله محمد. خب در ادامه بحث مربوط به بیان غزلی، به نوع اول از غزل آسمانی پرداختیم که بیان مربوط به اظهار عشق و محبت نسبت به ذات اقدس حق متعال بود، و گفتیم دو شیوه در این بیان به کار رفته. یک شیوه است که در ادبیات اهل بیت صلوات الله تعالی علیهم به کار رفته، که شیوه خالی از استعارات مربوط به عشق زمینی است و سراسر اون چه در ادبیات عشق الهی در بیان ائمه اطهار به کار رفته، همه اش چه استعاره اش، چه مجازش، چه حقیقتش، همه اش مربوط به عشق آسمانی است و آدمی رو هیچگاه با عشق زمینی مرتبط نمی کند. گفتیم نوع دوم بیان غزلی در غزل آسمانی اون غزلی است که از استعارات مربوط به عشق زمینی در اون استفاده شد. در ابتدای امر گفتیم که استعاره هایی که در بیان غزلی الهی منتها با ادبیات عشق زمینی یا با استعاره های مربوطه به عشق زمینی به کار رفته است، به وسیله خود عرفا، به وسیله خود آشنایان به این زبان و سخن تفسیر شده این رمز و رازها و تبیین شده که این واژگان استعاره است. و نمونه از این رو ما در شرح گلچن راز میبینیم که حالا بخشیشو در جلسه پیش مطرح کردیم، یه بخشی دیگرش هم امروز مطرح میکنیم. البته ما برای نمونه این رو مطرح میکنیم، در گلچن راز مشروعش آمده، کتاب هایی هم در شرح این گلچن راز و این شعرها نوشته شده که حالا ما اجمالا فقط برای تبیین این معنا که این گونه واژگان استعاره هایی است که از عشق زمینی برای تبیین اون عشق آسمانی ازش بهره گرفته شد. در یه جا شیخ محمود شبستری میگوید در تفسیر رمز چشم و لب، حالا در بحث قبل ابتدای بحث شیخ شبستری رو مطرح کرد، اینجا میگم مفصل‌تر اشاره به اون تفاصیل مطالب ایشان میکنیم به طور گذرا. در تفسیر رمز چشم و لب میگوید نگر که از چشم و لب، نگر که از چشم و از لب چیست پیدا، رعایت کن لوازم را در اونجا. ز چشمش خواست بیماری و مستی، ز نعلش نیستی در تحت هستی. وقتی گفته می شود چشم بیار یا چشم خمار و امثال اینها، منظور اون نگاهی است که به آیات الهی انجام می گیرد و آدمی رو از این عالم منصرف میکند به عالم دیگر، مستش میکند، یعنی او رو از این عالم به عالم دیگر. چشم خمار این چنین چشمی است. زده علش نیستی در تحت هستی، مثل لب لعل گفته میشه، معنیش این است که از لب لعل که یک هستی مثلا استعاره ایست به اون نیستی که نیستیه برای دستیابی به خدای متعال و فنایی در ذات او استعاره میشه. ز چشم او همه دلها جگرخار، لب لعلش شفای جان بیمار. ز چشم اوست دلها مست و مخمور، ز لعل اوست جنها جمله رنجور. به چشمش گرچه عالم در نیاید، لبش هر ساعتی لطفی نماید. دمی از مردمی دلها نوازد، دمی بیچارگان را چاره سازد. ادامه دارد حالا در این مقوله حرفای گلشن راست. بعد منتقد میشه به شرح زلف، این که زلف معشوق که در ادبیات عرفانی عرفا از زلف زیاد استفاده شده. زلف معشوق عراقی میگه هر که بله یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدان آرزوست. این زلف یار چیه که دستی بله به جام باده و دستی زلف یار. میگوید حدیث زلف جانان بس دراز است، چه شاید گفت از وجه، چه شاید گفت از او، چه شاید گفت. و این تاموجه که من میدونم شاید من رو مولایی و شاید من توی ذهنم گوی قاطی میشه. من توی ذهنم بود که مولا عراقی
است
اونم موهی میدان بعد انسانم آرز بعد همون مولا مولاییست. درست مولا مولاییست. بله چه شاید گفت از او، چه جای راز است. مپرس از من حدیث زلف پرچین، به جنبان بند را زنجیر میبین. به جنبان بند رو تا بفهمی که مراد از زلف یار زنجیری است که آدمی رو وصله به ذات باری تعالی میکنه. معلق صد هزاران دل زهر سو، نشد یک دل برون از حلقه مو. این حلقه مو کنایه ایست از وجود ذات باری تعالی و از عشق او. گل آدم در اون دم شد مخمر، که دادش بوی اون زلف معطر. این که حافظم توی اون شعر بلندش میگوید فرشته عشق نداند که چیست، قصه مخوان بخواه جام گلابی به پای آدم ریز، که آدم مظهر عشق الهی شد. البته ما اینجا یک بیان مفصلی داریم که مهمم هست، که این واقعا این از اون جاییست که شایسته است که یک مقاله مخصوص دربارش نوشته شود، که هر سبت در عرفان متعارف، در عرفان عامی که ما در آینده خواهیم گفت که این گونه استعاره ها در عرفان عامی رایج شده، نه در عرفان بلند اهل بیتی صلوات الله تعالی علیه. و مقداری تفاوت هست بین عرفان عامی یعنی عرفانی که تقریبا با زبانی این عرفان بیان شده، زمان عامیانه است. چگونه بچه رو که باش صحبت میکنید میخوایید مطالب این مقدار ظریف رو براش تبیین کنید، ناچار میشید تجسم بکنید، معنا رو برای او مجسمش کنید، حالا هی مثال براش بیارید، گاهی مشوقاتی براش بیارید تا مطلب رو بفهمه، که تجسیم معنا برای افهام معنا برای کودکان، برای مبتدیان به کار برده میشه. این هم چیزیست که بر این ادبیات عرفانی عامیانه رایج، در حالی که در ادبیات عرفانی ائمه اطهار صلوات الله تعالی علیهم دیگه از این رمز و کنایه های این گونه که ما همونطوری گفتیم خبری نیست. به هر حال ما اونجا در این رابطه بحث مفصلی داریم که در عرفان عامیانه، در عرفان حافظ و مولوی و امثال اینها این معنا مطرح شده است که راز خلقت انسان به جای فرشتگان که قبلا فرشتگان از روی خداوند خلیفگان خداوند در آسمان و زمین بوده، امر خدا رو اونها جاری میکردن. چرا آدم، چرا بشر جایگزین فرشته شد در این خلیفگی؟ رازش چیست؟ خب در این اشعار میگد حافظ جلوه ای کرد رو خد دید ملک عشق نداشت، این غیرت شد از این، این آتش شد از این غیرت رو بر آدم زد، دید ملک عشق نداشت. یعنی پس معلوم میشه که میخواد اینو خواهی رو بگم که ملک اطاعتش، اطاعت فرمان خدا در جهان ملک، در جهان فرشتگان از روی عقل بوده. خب عقل حکم میکنه به وجوب اطاعت، همون چیزی که ما میگیم حق ارزاد حق اطاعه، حق اطاعه ملک حکم عقل، از روی حق اطاعه مولا اطاعت میکرد عقلشون، اونا چون مظهر عقل هست. خب جایی چه موجودی خالی بود؟ جایی موجودی که از روی عشق خدا را پرستش کند، خودش گزینش کند پرستش خدا رو از روی عشق خدا رو. لذا خدای متعال آدم را آفرید. این تو عرفان عامیانه مطرحه که همین اشعار رو که عرض کردم و اشعار دیگه هم دارم. ولی در عرفان اهل بیت صلوات الله تعالی علیهم چیز دیگری مطرحه، چیز عجیبیه اون واقعا، که در روایات اینها ما داریم که نه خیر، از آغاز هستی همه مخلوقات اطاعتشون نسبت به فرمان خدا اطاعت عاشقانه بوده. درست عقل هم حکم میکند، منتها چون اراده داشته اند و با اراده خدا رو میپرستیدند اطاعت عاشقانه بود. خب پس خلقت آدم چه خلایی رو از جهان آفرینش پر کرد؟ خلا کجا بود؟ این حرفیست که در قرآن و در روایت استفاده میشه که اون چه خلایی که وجود داشت، خدا دنبال عاشق نمیگشت، خدا دنبال معشوق میگشت. یک مخلوقی رو میخواست بیا آفریند که شایسته اون باشد که خدا او رو دوست داشته باشه، علاوه بر اینکه او خدا رو دوست داره. يحبهم ويحبونه آمده قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمده. این غایته يحببكم الله، غایته این اون چیزی بود که خلق جهان آفرینش بود. خدای متعال اولین، هم اولین موجودی که برای نظر، اولین موجودی خدا آفرید در عالم انسان وجود نور محمدی بود صلی الله علیه و سلم، و اهل بیت و بقیه همه خیلی قرب قشنگیست. قرب نظامی که میگد هر سبت که چی جمله خیلی هند، خلاصه منظورش این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سر به اصطلاح سپه سالار این قافله است و دیگران از انبیا و همه خیل اویند و عالم بعد همه طفیل اویند.
سرخیل
توی و جمله خیلند، بعد معشوق توی چی خلاصه چی کلان همه طفیلند، مقصود توی دارن
توی
یا
جمله
خیلی مقصود توی همه توفیه. خیلی به همین معنا رو چیزم دارد، یعنی عراقی توی یک میدونم این مال عراقی دیگه، اینا به عراقی نسبت مدام شدی گری اما تو قشنگ گفته، میگد که ارتبت نخستین باده کم در جام کردن ز چشم مست ساقی وام کرد. یعنی چشم مست ساقی هم منظور از ساقی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. در چشم مثل ساقی این اشاره به اون ضرب المثل عربی است که میگوید من اجل عینن الف عینن تکرمون، به خاطر یه چشم به هزار چشم میدهند و میبخشند. من اجل عینن میگوید که نخستین باده که در جام کردند، این باده عشق الهی که در جام، همین جام، جام گلین وجود آدمی است، این جام گلین باده ای که همون روح الهی است که نخستین باده که در جام کردن، در چشم مست ساقی وام کرد. برای اون چشم بود، این را آفریدن تا او بیاد. آدم را آفریدن تا وجود مقدس نبی اکرم پیدا بشه. این حقیقتی است این که خدای متعال دنبال، یعنی حالا تعبیر ما تعبیر عامیانه است، اون چه خدای متعال رو به آفرینش بشر واداش، حالا به تعبیر عادی ما که برحال از زیق عبارت هست، و این بود که در جهان خدای متعال دوست داشت مخلوقی بیافریند که شایسته این باشد که معشوق خدا بشه. والله خدا همه جا عاشق داشته، همه ادعای عشق میکرد. خلاص بگذر، مپرس از من حدیث زلف پرچین، به جنبان بند را زنجیر میبین، معلق صد هزاران دل زهر سو، نشد یک دل برون از حلقه مو، گل آدم در اون دم شد مخمر، که دادش بوی اون زلف معطر. زلف زلفه حالا دل ما دارد از زلفش نشانی، که خود ساکن نمی گردد زمانی. این که دل ما ساکن نمی شود چون از اون زلف نشانی داره. از اون گردد دل از زلفش مشوش، که از رویش دلی دارد پراتش. اینم از زلف. و بعدم در شرح رخ و خط می گوید که رخ اونجا، رخ اینجا مظهر حسن خدایی است، مراد از خط جناب کبریایی است. خط یعنی اثر اون جناب کبریایی، خط که گفته میشه یعنی اثر او، نشانه او، علامت او. رخش خطی کشیدن در نکویی، که از ما نیست بیرون خوب روی، که هرچه خوب رو، هرچه جمال، هرچه کمال وجود داره، این نشانه خط اوست، نشانه فعل اوست. اگر روی و خطش بینی تو بیشک بدانی، کستت از وحدت یکا یک. تجلی وحدت در از وحدت ذات او، این کستت ها این چنین بروز کرد و تجلی یافت. پس از این خط، خط خدای متعال، یعنی خط، خطی که کنایه از فعل خدای متعال است، این خط رابطه بین وحدت و کثرت است. وحدت به وسیله این ظهور و بروز به کثرت پیوست، یا بگید کثرت به وحدت پیوست، و این وحدت در کثرت تجلی کرد. در سر حال خال میگد، میگد بر اون رخ نقطه خالش بسیط است، که اصل و مرکز دوبره. میگه خال، اگر میگن اشاره به این که جهان نقطه و مرکزی دارد، و این خال اشاره به اون نقطه و مرکز جهان است. از او شد خط دور هر دو عالم، و از او شد خط نفس و قلب آدم. به هر حال هرچه پیدا شد از اون نقطه خال، از اون نقطه مرکزی پدید آمد. از اون خالش دل پرخون تباه است، که عکس نقطه خال سیاه است. چرا دل ما این چنین شور عشق الهی درش هست؟ چون عکس اون نقطه خال است. ز خالش حال دل جز خون شدن نیست، که از اون منزل له بیرون شدن نیست. به وحدت در نباشد هیچ کثرت، ز وحدت در نباشد هیچ کسرت، از او نقطه نبودن در، بله
دو نقطه بله بله دو نقطه دو نقطه نبودن در اصل وحدت. این اصل وحدت دو نقطه نداره، اگر وحدتی است یک نقطه مرکزی بیش نیست، دو نقطه نبودن در اصل وحدت.
دو نقطه منظور تای خود وحدت
داره؟ بله
دو نقطه منظور تای خود وحدت
داره؟ حالا ولی اینجا دو نقطه مربوط همون مرکزیته، در مرکز هر قطری هر دائره ای دو مرکز نداره، حرف قشنگی است. شما برای هر دائره نمیتونید بیش از یک مرکز تصور کنید، اگر مرکز رو متعدد کردید دائره متعدد میشه. این تشبیه قشنگ
همین متعدد شما یه استفاده دیگه به نظرم داره میکنید که میگه به ظاهر کلمه وحدت نگاه نکنید که دو نقطه داره، در اصلش مثابش یک مرکز داره.
حالا شاید منظور این است که ظاهر و باطن یعنی لفظ و معنا رو ممکنه در لفظ تعدد نقطه وجود داشته باشه، اونتا در معنا تعدد نقطه وجود نداره. ندانم خال او عکس دل ماست و یا دل عکس خال روی زیباست. ز عکس خال او دل گشت پیدا و یا عکس دل اونجا شد هویدا. و یا عکس دل اونجا شد هویدا. دل آیا در اون نقطه خال منعکس میشه یا اون نقطه خال است که در دل منعکس میشه؟ دلن در روی او، دلن در روی او یا اوست در دل؟ به من پوشیده گشتین راز مشکل. اینجا در حقیقت به یه شکلی میخواد بگید که این و آن یکی آینه دیگری است، ولذا این که مشکل اینجا یه نوع مجازه، مشکلی در کار نیست، ولی از قبیل اون شعریست که اون شاعر میگه که رق زجاج و رقت الخمر فتشابها و تشاکل الامر فکأنما خمر ولا قدح وکأنما خمر ولا وکأنما خمر ولا وکأنما خمر ولا قدح و که انما قدحون ولا خمرون. این از همین قیل اونم میخواد بگید مشتبه شد، میخواد بگید اونچنان این دو در یک دیگر هر سبت که ممتزجند و قاطی شدند و یکی اونچنان با دیگری فانیه در دیگری است که اینچنین رق از زجاج رقت الخمرون. رق از زجاج، زجاج که همون شیشه است که مثلا شراب رو در اون شیشه می‌ریزن، میگه اونقدر این شیشه رقیق بود و که معلومه این شیشه شراب است یا اون شراب شیشه است. رق الزجاج و رق الخمر فتشابها و تشاکل الامر فکأنما خمر ولا قدح، مثل که اصلا فقط شراب است، قدحی در کار نیست. و کأنما قدح ولا خمر، اینم از همون قبیله که میگه دلن در روی او یا اوست در دل. من پوشیده گشتین راز مشکل، این که میگه پوشیده از همین باب فتشابه ها و تشاکل امر اوست.
ما عدم هاییم هستی نما،
ما عدم هاییم بل هستی ها نما بل، ما عدم هاییم هستی ها نما بل، این دوره درست. این هم از همون البته آره اون مولوی. اما اینجا چیزی که میخوام اینجا من شعر آوردم تشبیهن، یعنی از باب این که چگونه میگه که مشکل شد، این مشکل شدن حقیقی نیست، مشکل شدن شعری است، مشکل شدن مجازی است، برای اظهار این معنا که اونقدر این دوتا در هم فانی، یعنی دل من اونقدر فانی در وجود ذات اقدس حق متعاله که گویا این آن است و یا او این آن است. در شرح شراب و شمع و شاهد هم میگه شراب و شمع و شاهد عین معنی است که در هر صورتی با تجلی است. البته من این نکته رو بگم، این توضیحاتی که شیخ محمود شبستی در گلشن راز این تفسیرهایی که میکنن، این تفسیرهایی است که طبق نظر او این تفسیرها انجام میده و شاید بعضی از ادبای عرفانی هم با همین تشبیهات شعر گفتن، ولی این چنین نیست که این معانی که ایشون میگه همش همین معانی باشد در همه شعرهای عرفانی. ما این رو که میاریم فقط برای ابراز این معنی است که مسلم بودن رمزیته، که اون چه در اشعار عرفا آمده از این گونه واژه ها مثل لب و مثل لعل و مثل خط و مثل خال و مثل امثال اینها، اینا رمز. حالا این رمز ها چگونه تفسیر می شوند؟ الزاما اینطور نیست در هر شعر شاعری و در هر غزل عرفانی اگر این واژگان به کار رفته به همین معنی است که شیخ محمود شبستری در گلشن راز تفسیر کرده. نه، گاهی میشه تفسیر دیگری هم براش وجود داره، ولی اجمالا رمزن، اجمالا کنایه است و استعاره است. شراب و شمع و شاهد عین معنی است که در هر صورتی او را تجلی است. شراب اینجا زجاجه، شمع مصباح، اشاره به اون آیه نوره. بود شاهد فروغ نور ارواح، مثل نوری کمشکات فیها مصباح، از مصباح و پی زجاجه، از زجاجه رو کردن ها کوکبان در دوری. که ما اونجا معتقدیم که مثلا نوری کمصباح، که مثلا نوری بله کمصباح فی زجاجه، از زجاجه تو مثلا نوری بله. آیا رو بیاریم که کمشکاتن، کمشکاتن بله فی ها مصباح، المصباح فی زجاجه، همین یه چیزی اینجا کمشکاتن فی ها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجه شده که انها کوکبان دردی، که ما میگیم که ظاهر این است که نور کنایه از ذات اقدس حق متعال است که در مصباح تجلی شده، متجلی شده که این مصباح هم وجود مقدس نبی اکرم، از مصباح و پی زجاجه، دیگه زجاجه وجود مقدس امیر المؤمنین و امه هدا و صدیقه کبرا سلام الله علیه. این زجاجه ایست که از زجاجه که انها کوکبان دردی، اون نور به این شکل به جهان بشر منعکس میشه و تجلی پیدا میکنه. برای میشه من مقدم شجره مبارکه زیتونه لاما، اون شجری که گفته میشه همون شجری اراده الهی و همون به اصطلاح اون تبدیل یا تجلی وحدت در کثرت، که این وحدت الهی اون ذات باری تعالی، اون اراده ذات باری تعالی که میخواد بیاد تجلی پیدا کنه در عالم کثرت، این مثل شجره ایست که از یک ریشه برمیخیزد تبدیل به شجره میشه. من مثلا نوری که مشکاتن پیار مصباح پیر جاجه، از زجاجه که ناکو کبون در دردی، یو قدوم من شجرتن مبارکتن زیتونه لا شرقیتن ولا غربیه. این اشاره به آن است که این نور نوریست که از خود این از خود میجوشد و از خود می درخشد، نوری نیست که از برون به او داده بشه، این برخلاف سایر نورها. هر نوری که در این عالم، این اشاره خیلی مهمه، خیلی اشاره نکته، هر نوری تو این عالم شما ببینید نوری است که از غیر او، یعنی از جای دیگر به اون نور نورانیت داده شد، از غیر خود است. اما نور این شجره نوری است که از خود است. شاید نکته زیتونه برای اشاره به مبارک بودنش، چون در سوره مؤمنون هم که آمده که اشاره به زیتونه صبغ الاکلین، یوقد من چی فی طور سینا شجرت هر شبت ینبت فی طور سینا، هر شبت که ینبت بالدهن و صبغ الاکلین، که این هم به لحاظ همون مبارکی و اینکه پرثمر است و پر برکت است و غذا است و غذای انسان هاست و موجب حیات و موجب رشد و این هست. خلاصه حالا دیگه ما بقیه شده میخوانیم چون دیگه وقت نداریم. در شرح خرابات هم میگد که خراباتی شدن از خودرهایی است، خودی کفر است گر خود یار خود نیست.
یعنی که اگر خود یعنی اگر خدای متعال همراه انسان نباشد، خودی بریده از یار، خودی بریده از یار کفر است، خودی کفر است اگر خود یار خود نیست. شما چی دارید این شعر شو دارید توی بس. چون این رو من تصحیح کردم در چاپی که دارم، چاپم غلطه، غلط بوده توش، من این اینجوری درستش کردم به برابر ظن و گمان. خودی کفر است گر خود یار خود نیست.
خراباتی شدن از خود رهایی است، خودی کفر است ور خود پارسایی است.
ها شاید اینجوری این درست تره بر خود پارس، چون اون که من داشتم خیلی چیز عجیب و غریب، خودی کفر است بر خود پارس است. درست این درست این باید این درست تر از این منظور این که خودی کفر است بر خود پارس است، یعنی اگر کسی به پارسایی خودش بنازد و چون خود رو پارسا میبیند، بله این نوع خودی است که خوش باشد به پارسایی خودش، خوش باشد که من خوبم، خلاصه بر خود پارسایی خودی، این چین خودی خودی کفر است. من یعنی چون توی چاپی که من داشتم نوشته بود خودی کفر است گر خود پاره ایست، هرچی فکر کنم که این گر خود پاره ایست یعنی چی، دیدم نه درست نمیاد. نزا گفتم این باید اینجور میشه گر خود یار خود نیست، یعنی که این منظور از این خود خودی خود خود وجود مقدس، یعنی اشاره به وجود ذات مقدس تعالی باشه که خود حقیقی ما اوست، که گر اون خود یار این خود نباشد این خودی کفر است. حالا ولی این باید این باشه، یعنی با اشعار او این سازگار تره، خودی کفر است بر خود پارسایی است.
بعد بیت بعدی شد نشانی دادن از خرابات که از توحید اثبات
طول اضافه ها داره، این چه جالبه، نشانی دادن دو از خرابات، این نشانی دادن و این نشانی رو از خرابات نشانی دادن که از توحید و اسقاط الاضافات، پس این منظور از خرابات یعنی اسقاط الاضافات در حقیقت. حالا در شرح بت زنار هم میگه که بت اینجا مظهر عشق است تو وحدت، بود زنار بستن عهد خدمت. خب این الان ما برای این که معلوم بشه که به هر حال در ادبیات عرفانی استفاده از این گونه ادبیات، یعنی ادبیات غزلی عشق الهی منطبا استفاده از استعاره عشق مجازی، به هر حال به شکلی این استعاره است و مجاز است و از هر واژه‌ای معنای خاصی که با اون عشق الهی حقیقی سازگار است مراد است. لکن این دو سه تا آفت تو این نوع ادبیات وجود داره. یک آفتش این است که برای بسیاری امر مشتبه میشه، یعنی خیلی یعنی محل سوء استفاده اهل دنیا و سوء استفاده به هر حال هوس پرستان و هوا پرستان خواهد شد، چون اونا یک کار به اون رمز و رازهایی که در این گونه عبارات هست ندارن دیگه، یا متعمدن که متعمدن خیلی باشه. الان خیلی از این تفسیرهایی که از شعر حافظ و شعر مولوی و شعر بعضی از این بزرگان عرفان می شود، تفسیرها و تفسیرهای مبتنی بر همین حسنت که من شهوات و هواس پرستی و هوا، یکی اینه که در معرض سوء استفاده هواپرستان قرار میگیره، این یک آفته که در این وجود داره. آفت دیگرش این است که خب این تا کسی این رمز و رازها رو آشنا نباشد به اون معانی پی نمیبرد، احتیاج به این دارد که الان کسی که این اشعار رو میخواند خودش از یک دانش خاصی برخوردار باشد که بتونه واژه شناس بشه. لذا با حافظ میگه سخن شناس نه ای، هر شبت که جان من خطا اینجاست سخن شناس نه. خب باید سخن شناس بشه، این سخن من بشه. ولی در ادبیات عرفانی آسمانی اهل بیتی صلوات الله تعالی علیهم نه اینطور نیست. همه مردم یه چیزی هست، حالا ممکنه درجات فهمشون کم بشه، متفاوت باشه، یعنی یکی خیلی بره تا اون عمق معانی رو دریافت کنه که اون هم خودشون هستند که بتوانند تا عمق معنی بره. برحال شاگردانشون کسانی که هر کسی که دعای کمیل امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی علیه بخواند به یک درجه از درجات عرفان حقیقی دست پیدا میکنه. لازم نیست که حالا حتما یه آدم دانشمندی باشد و همه معانی دعای کمیل رو بفهمد. یا مثلا فرض کنید کسی مناجات خمسه اشعریه امام سجاد صلوات الله تعالی علیه رو بشنود یا بخواند و آشنا بشه، این به هر حال به یک درجه از درجات عشق الهی دست پیدا میکنه. خیلی نیاز نیست که دانش خیلی گسترده داشته، البته هر چه دانش گسترده تر باشه بیشتر بهره میبره، بیشتر اوج میگیره، بیشتر به عمق معنا پی میبرد. این دو آفت در این گونه ادبیات عرفانی وجود داره. ولی برای ادبیات عرفانی هم نوعی غزل آسمانی است که از زبان استعاره عشق زمینی در اون بهره جسته شده. ادامه بحث رو ان شاء الله هفته آینده پی می‌گیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.